لیسبون پایتخت پرتغال.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است. همچنان با رادیو فردا و صبحانه با خبر همراه هستید و در اینجا هم پیش از پرداختن به سایر مطالب بار دیگه با رویا کریمی مجد هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که 2 عضو هیئت مدیره این اتحادیه 1 روز قبل از روز جهانی کارگر اول ماه می بازداشت شدند. در پی آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها از 15 اردیبهشت ماه، مراجعان به بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت تنها 10% هزینه خدمات تشخیصی و درمانی در حوزه بستری را پرداخت خواهند کرد که در این صورت 90% هزینه ها بر عهده دولت و بیمه ها خواهد بود. میرحسین موسوی 1 روز پس از انتقال به بیمارستان ظهر روز چهارشنبه 10 اردیبهشت به حصر خانگی بازگردانده شد و با دختران خود ملاقات کرد. رئیس دولت موقت اوکراین میگوید در برابر اقدامات جدایی طلبان در شرق این کشور درمانده است. وی در این حال گفت ارتش آن کشور در برابر حمله احتمالی روسیه به حال آماده باش کامل جنگی درآمده است. انتخابات پارلمانی عراق روز چهارشنبه به پایان رسید و شمارش آرا آغاز شد. 4 تشکل کارگری در بیانیه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر خواستار به رسمیت شناخته شدن و رعایت حقوق سندیکایی مانند تجمع، اعتصاب، راهپیمایی و پایان آنچه سرکوب فعالان حقوق کارگری توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نامیدند شدند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران میگوید نیاز به خرید 400 هواپیمای مسافربری در 10 سال آینده دارند. محمد باقر نوبه سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید اخبار مربوط به وضعیت جسمانی میرحسین موسوی را با حساسیت زیر نظر دارند و برای رفع حصر او تلاش میکنند. و وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه اش درباره تروریسم در سال 2013 گفته است حملات وابستگان به گروه القاعده در خاورمیانه و آفریقا در حال افزایش است. آقای حسینی،
ممنون از شما رویا. در ادامه نخست گزارشی خواهیم داشت درباره افزایش قیمت خودرو در ایران، سپس با شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز ایران رو ورق می‌زنیم و پس از اون با فرج سرکوهی خواهیم بود برای گرفتن خبرهایی از جهان فرهنگ و هنر و همچنین با بردیا افشین هم وعده داریم برای اینکه به اتفاق بریم به جهان موسیقی. ضمناً در این بخش شمار دیگری از پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید. افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر در بازار ایران چشمگیر بوده. خبرگزاری‌های ایران هم گزارش دادند که این افزایش قیمت‌ها با اعلام نرخ جدید حامل‌های انرژی تشدید هم شده. بابک غفوری آذر.
رکورد شکنی قیمت خودرو در ایران ادامه دارد. این را خبرگزاری مهر روز چهارشنبه در گزارشی که از وضعیت خرید و فروش این روزهای بازار خودروی ایران منتشر کرده میگوید. تنها خبرگزاری مهر نیست که در روزهای اخیر از شروع موج تازه گرانی خودرو در ایران گزارش داده. رسانه‌های دیگری نیز در این مدت از گران شدن قیمت خودرو و ایجاد التهاب در بازار خودرو خبر داده بودند. حالا در گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری مهر صحبت از افزایش 2 تا 5 میلیونی قیمت خودرو در همین روزهای اخیر پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی شده است. بر اساس این گزارش قیمت پراید 111 از پرتقاضاترین خودروهای بازار ایران به رقم 22 میلیون تومان رسیده است. پژوی 206 دیگر خودروی پرطرفدار ایران هم حالا در مرز 40 میلیون تومان معامله می شود. درباره این افزایش قیمت‌ها دلایل مختلفی مطرح شده است. جدا از تأثیر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، رسانه‌ها از تأخیر خودروسازان در عرضه محصولاتشان و عدم توانایی آنها در پاسخگویی به تقاضاهای روزافزون مشتریان صحبت می‌کنند. خبرگزاری مهر هم گزارش داده که این شرایط با جنب روانی شکل گرفته ناشی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تشدید هم شده است. با این همه کاهش روند تولید در کارخانه‌های خودروسازی ایران از سال گذشته مطرح بوده و در کنار آن مشکلات مالی این کارخانه‌ها در تأمین قطعاتشان ناشی از افزایش قیمت ارزهای خارجی از سوی مدیران آنها تایید شده است. فروردین ماه امسال احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگوی با وبسایت خبر آنلاین گفته بود که در سال گذشته خودروسازان حداکثر 750 تا 800 هزار خودرو تولید کردند که نسبت به سال 91 کاهشی 100 هزار دستگاهی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال 1390 خودروسازان ایران نزدیک به 1,600,000 خودرو تولید کرده بودند. حالا اما مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران از افزایش میزان تولید خودرو در سال جاری خبر می‌دهند و می‌گویند با رفع مشکلات مالی خودروسازان نهایتاً آرامش به بازار خودرو باز خواهد گشت. اما مشخص نیست که آیا مصرف کنندگان خودرو تا آن زمان حاضر به صبر کردن هستند یا نه.
در گزارش میداد در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده شنونده‌ای برای ما نوشته تنها چیزی که ما ایرانی ها نداریم حقوق امضا محمود از گناوه. در همین هنگام شنونده دیگری باز از گناوه به اسم محسن نوشته محسن هستم از بندر گناوه، به هموطنانم میگم که بیایید با کمی صبر و تحمل به دولت و رئیس جمهوری کاردانمون اجازه بدیم که کشورمون رو یواش یواش به سمتی هدایت کنه که همه در آن سود ببریم و سرفراز باشیم و دیگه زخم های وطنمون التیام پیدا کنه. با آرزوی آن روز به زندگیمان ادامه بدیم. و همونطوری که قول داده بودیم موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که در برگیرنده نظراتتون درباره مسائل مختلف به ویژه مسائل اقتصادی است به اتفاق بشنویم.
آقای طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد و دارایی دولت آقای روحانی، اکثر اقتصاددان‌های دنیا شما و تیمتان را قبول دارند. شما را به خدا آقای وزیر اقتصاد، فکری هم به حال این مستاجرین که با اجاره بهای سنگین و کرایه خانه های کمرشکن که زیر پای مالکین و مشاورین املاک خرد می شوند بکنید. من از بندر انزلی زنگ می زنم. آقا، کرایه خانه ها با درآمد ما مستاجرین جور در نمی آید. میزان طلاق بالا رفته که یکی از معضلات همین اجاره بهای مسکن زیاد است. و سلام.
من اول تشکر میکنم از رادیو فردا و یه انتقادم بهتون دارم. چند بار من تماس گرفتم، متاسفانه صدای منو پخش نکردین، شد این رادیو استان پارس میسی که یا اون رادیو ایران. ما از نوراباد ممسنی جز استان پارس بارنومه تک دختون میگیریم تا چوار 16,000 تومان، ولی از کوار بارنامه آجر میگیریم برای نوراباد ممسنی 27 تومن. یک هفته قبلم ما میگرفتیم 12,000 تومن، یعنی 15,000 تومن خودسلاده اینا آمدن کشیدن روش. آجری که میگرفتیم اون هفته هر یه تونش به حساب 57 تومن، حالا میگیریم 70,000 تومن. ما زنگ زدیم به جای دیگه هم میگن رسیدگی میکنیم، ولی میان یه پولی میزنن تو جیبشون، اینا هم بل میکنن میرن، کسی به فکر کسی نیست. اینجا هر کی بتونه تو این مملکت کلا سر اینا اون میزنه و میخوان مردم رو بدبختر و بدبختر و بدبختر بکنن. به فکر فلسطین و لبنان و نمیدونم سوریه و این برای اون مرد نباشین. مردم بدبخت ایران باید هی بگیم خدا را شکر که این انقلاب کردیم و این آخونده رو شناختیم. با تشکر از شما.
آقای طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد و دارایی دولت آقای روحانی، اکثر اقتصاددان‌های دنیا شما و تیمتان را قبول دارند. شما را به خدا آقای وزیر اقتصاد، فکری هم به حال این مستاجرین که با اجاره بهای سنگین و کرایه خانه‌های کمرشکن که زیر پای مالکین و مشاورین املاک خرد می‌شوند بکنید. من از بندر انزلی زنگ می‌زنم. آقا، کرایه خانه‌ها با درآمد ما مستاجرین جور در نمی آید. میزان طلاق بالا رفته که یکی از معضلات همین اجاره بهای مسکن زیاد است. و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بار دیگه با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، امروز روزنامه‌های جهان صنعت، شرق، شهروند و رسالت واکنش و ارزیابی چهره‌های سیاسی به سخنرانی حسن روحانی در نمایشگاه کتاب تهران و همچنین مصاحبه تلویزیونی سه‌شنبه شب او رو مورد توجه قرار دادن.
بله، امروز روزنامه‌های جهان صنعت، شهروند، رسالت و همچنین دیگر روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره ارزیابی سخنان آقای حسن روحانی که روز سه‌شنبه ایشون در دو سخنرانی و مصاحبه خودش بیان کرد. اولینش در سخنرانی گشایش نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود و دیگری در سه‌شنبه شب در مصاحبه تلویزیونی آقای روحانی بیان شده. روزنامه جهان صنعت اشاره کرد یکی از تفاوت‌های آقای روحانی با آقای احمدی نژاد در این هست که آقای احمدی نژاد در سخنرانی‌های خودش یا در مصاحبه‌های تلویزیونی خودش مدام تأکید می‌کرد یا تهدید می‌کرد که بگم و از ناگفته‌های سخن می‌گفت یا به اونها اشاره می‌کرد و این تهدید ضمنی رو همیشه علیه جناح‌های مخالف و منتقد خودش بیان می‌کرد. اما آقای روحانی به نوشته روزنامه جهان صنعت طور دیگری حرف می‌زنه و ایشون میگه که اجازه بدین من نگم و بسیاری از مسائل مورد توجه مردم را آقای روحانی حاضر نیست بیان کنه. روزنامه شرق هم آقای صادق زیبا کلام در یادداشتی با عنوان آنچه رئیس جمهور نگفت اشاره کرده که آقای روحانی یکی از نکاتی که یادش رفته در این روزها این هست که کسانی که به ایشون رأی دادن اغلبشون طبقه متوسط بودن و اونها کسانی هستن که مسائلی مثل حقوق بشر، حقوق شهروندی و آزادی‌های اجتماعی دست کم برای این طبقه مهم هست، ولی آقای روحانی در مصاحبه تلویزیونی خودش فراموش کرد که به این نکات اشاره بکنه. روزنامه شهروند هم رفته به سراغ شماری از چهره‌های سیاسی از طیف‌های مختلف و از قول اونها نظراتشون رو درباره اظهارات آقای روحانی پرسیده که اغلب چهره‌های نزدیک اصلاح طلبان حمایت کردن از سخنان آقای روحانی، اما چهره‌های اصولگرا از جمله آقای اسماعیل کوثری و آقای سقای بیریا تاکید کردند که به هیچ وجه مصاحبه تلویزیونی آقای روحانی رو ندیدند.
روزنامه آفتاب یزد گزارشی درباره عدم صدور مجوز راهپیمایی برای روز کارگر منتشر کرده و شما از لابلای صفحات این روزنامه دلایلش رو برای ما پیدا کردید.
بله، روزنامه آفتاب یزد گزارش داده که به رغم تغییر دولت در ایران، اما باز هم برای کارگران و راهپیمایی اونها در روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت مجوزی صادر نشده. این روزنامه به سراغ مقام‌های مسئول رفته، از وزارت کشور معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور پرسیده که چرا مجوز صادر نشده. ایشون گفته ما این اختیارات رو به استانداری واگذار کردیم. روزنامه آفتاب یزد به سراغ استاندار تهران رفته، آقای هاشمی استاندار تهران گفته ما اختیار رو به فرمانداری واگذار کردیم و فرمانداری هم به روزنامه آفتاب یزد تأکید کرده که این تصمیم شورای تأمین هست و همچنین کمیسیون ماده 10 احزاب. آقای بخشایش اردستانی نماینده مجلس و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور هم به روزنامه آفتاب یزد گفته که در حال حاضر به صلاح نیست که کارگران اجازه پیدا کنند یک راهپیمایی بزرگ در تهران انجام بدن.
روزنامه آرمان از حضور گشت ارشاد در نمایشگاه بین‌المللی کتاب خبر داده. آقای رفیع‌زاده، گشت ارشاد در نمایشگاه کتاب چیکار میکنه؟
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش داده که یک روز بعد از اون که آقای حسن روحانی در مراسم گشایش نمایشگاه کتاب گفت که صاحبان فرهنگ نیازی به ارشاد و گشت ارشاد ندارن، نیروی انتظامی ماموران و گشت‌های ارشاد خودش رو به همون نمایشگاه کتاب اعزام کرده، اینها اونجا مستقر شدن و به نوشته روزنامه آرمان به برخی از زنان و حتی مردان به خاطر پوشش اونها تذکر دادن. البته برخوردی نوشته شده که انجام نشده، اما تذکر از سوی ماموران نیروی انتظامی به مردم داده شده. این روزنامه اشاره کرده که آقای روحانی سال گذشته در آستانه انتخابات تاکید کرده بود که مخالف این برخورد هاست. وزیر کشور او آقای عبدالرضا رحمانی فضلی هم پیشتر اعلام کرده بود که باید این مسئله حجاب و عفاف به شکل فرهنگی و اجتماعی حل بشه و نه با برخورد نیروی انتظامی، اما در عمل نیروی انتظامی همون روند گذشته خودش رو ادامه میده.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از توضیحاتتون، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی.
مثل هر روز با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح بخیر میگم سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، خانه تئاتر اعلام کرد که هفته بزرگداشت روز جهانی تئاتر که از هفته اردیبهشت آغاز شده رو به فضایی برای بیان اعتراض بدل میکنه.
بله، خب توجه بکنید که در ایران چون ما در روز جهانی تئاتر در ایام تعطیلات نوروزی اون روز رو برگزار نمی‌کنن، مراسمی انجام نمیشه، اما بعدن یک هفته رو همونطور که شما گفتین از هفته اردیبهشت تا 14 اردیبهشت رو همیشه جشن به اصطلاح جشن میگیرن و این خانه تئاتر این جشن رو برنامه‌های گوناگونی در این جشن اجرا میکنه. اما امسال آقای مهدی قلعه مسئول برگزاری هفته بزرگداشت روز جهانی تئاتر گفتش که ما نمیتونیم جشن بگیریم چون در وضعیت تئاتر در ایران به دلیل سانسور و مشکلات دیگه که هستش اصلا در وضعیت نیست که ما جشنی برگزار بکنیم. بعد گفتش که ما در واقع به جایی که جشن بگیریم فضایی خواهیم گذاشت که انجمن‌هایی که عضو خانه تئاتر هستند مثل بازیگران، کارگردانان، نمایشنامه‌نویسان و غیره اعتراض خودشون رو نسبت به شرایط فعلی تئاتر اعلام بکنن. و البته چند بزرگداشت چند هنرمند برگزار شد و همچنین نقالی و پرده‌خوانی یعنی در فضاهای عمومی اجرا میشه، اما بخش اصلی به تشریح موقعیت تئاتر و انتقاد از وضعیت تئاتر ایران اختصاص داره. در این هفته
خبر دیگه که برای ما دارید درباره یک گرافیست آلمانی فونس هیکمن که امروز در سینماتیک موزه هنرهای معاصر سخنرانی میکنه.
بله، فونس هیکمن در آلمان بسیار مشهور هستش و یک استودیوی بزرگ طراحی هم داره که بر طراحی سیستم های ارتباطی پیچیده کار میکنه و کارش خیلی در زمینه به اصطلاح گرافیک مدرن بسیار یا معاصر یا به روز به اصطلاح بسیار مطرح هست. این مدعود مهمان هفته گرافیک هست و یک نمایشگاه آثارش در خانه هنرمندان ایران برپا است و حالا قرار است که امروز در موزه هنرهای معاصر درباره دستاوردهای کاری خودش صحبت.
و آثار ارائه شده در نمایشگاهی با عنوان فضاهای منفی چه تصویری از انسان به دست میده آقای سرکوهی؟
من خواست توضیح بدم که این نمایشگاه در گالری اثر برگزار شده و نقاشی های آقای احمد مرشدلو هستش. فضاهای منفی در نقاشی به اون بخشی از تابلو گفته میشه که چیزی در اون نیست، یعنی فضای خالی، اما در واقع این فضای خالی فضای مثبت رو یعنی فضایی که در اون نقاشی یا طراحی انجام شده رو برجسته میکنه و به چشم میاره. در این حال فضای منفی معنای منفی هم داره. در این نمایشگاه 12 چهره تک چهره ارائه شده که با خودکار روی مقوا خلق شده، اما با خلاقیت بسیاری از این خودکار بهره گرفته شده به طوری که حتی چین و چروک‌های صورت هم در صورت نمایان شده. در این 12 چهره انسان‌هایی هستند که تمام رخ بشه فقط یکیش به نیم رخ بقیه تمام رخ به شما نگاه میکنن، اما انسان‌های درد کشیده‌ای هستند که روزگار سختی رو که بر اونها میره یعنی روزگار سختی رو که بر انسان ایرانی در موقعیت کنونی تحمیل شده رو در چهره‌شون نشون داده و همه چهره‌ها نشون میدن که انسان ایرانی درگیر چه موقعیت دشوار و سختی.
آقای سرکوهی، خبر دیگری هم برای ما دارید درباره نمایشگاه گروهی در نگاه دیگری که امروز افتتاح میشه.
بله، این نمایشگاه در گالری شیلا افتتاح خواهد شد. امروز 17 هنرمند یا 17 نقاش مرد آثار خودشون رو ارائه دادن و این آثار درباره زن هست، یعنی اونها زن رو از نگاه خودشون نقاشی کردن. قرار بر این هستش که 17 هنرمند زن هم مرد رو از نگاه خودشون نقاشی بکنن و بعد از اتمام این نمایشگاه آثار اونها عرضه بشه. البته میشه این انتقاد رو گفت که بهتر بود که از زنها شروع میکردیم چون به هر حال این درست نیست که همیشه مردها حتی در وقتی که پای هنر و نقاشی در وسط هست اونا پیش قدم بشه.
بسیار خب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده شنونده ای نوشته آقای خامنه ای به برکت انقلاب شما فقر و فساد و بدبختی به اوج رسیده. بعد ایشون نفرین فرستاده به جمهوری اسلامی، با امضای ایشون هم هست یک ایرانی. شنونده دیگری هم نوشته به خداوند قسم 40 میلیون نفر از جمعیت ایران بیچاره و بدبخت هستند. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که پیام ها و پیامک هایی که از رادیو فردا پخش میشه و در برگیرنده نظرات شماست لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. بریا افشین منتظر ماست ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
سلام، در این آخر هفته خیلی از هنرمندان ایرانی در نقاط مختلف به روی صحنه میرند و اجرای زنده برگزار میکنند، اما من میخوام خبر از کنسرتی بدم که کمتر از یک ماه دیگه برگزار میشه. اولین اجرای رضا یزدانی در سال 93 خورشیدی. این خواننده و آهنگساز مطرح این روزهای موسیقی پاپ روز 9 خرداد در دو نوبت در تهران در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی به روی صحنه میره. این آهنگی به اسم یخبندونای قطبی چشمات از جدیدترین آلبوم رضا یزدانی، آلبومی به اسم ساعت خوابن، آلبومی که پارسال منتشر شده بود. این هفتمین آلبوم استودیوی این هنرمند 41 سال است که فضای موسیقیش مثل بیشتر کارهای رضا یزدانی تحت تأثیر موسیقی پاپ راکه. رضا یزدانی قراره در اولین کنسرت امسال خودش در تهران آهنگهایی رو از همین آلبوم به علاوه یک چند آهنگ دیگه از آلبوم‌های قبلیش اجرا کنه. چهره‌های برجسته موسیقی بریتانیا به ممنوعیت استفاده از گیتار با سیم‌های فلزی در زندان‌های این کشور بدجوری انتقاد کردند. عده‌ای از اونها نامه‌ای رو امضا کردند، نامه‌ای که در روزنامه گاردین چاپ شده و از کریس گریلینگ وزیر دادگستری بریتانیا خواستند این قانون رو لغو کنه. قانونی که بقیده این هنرمندان اهمیت موسیقی رو در بازپروری زندانیان نادیده می‌گیره. پاییز سال قبل دولت بریتانیا تغییراتی را در قوانین اعطای امتیاز به زندانیان کشور به وجود آورد، از جمله اینکه فرستادن کتاب را برای زندانیان ممنوع کرد و اونها نمیتونن گیتارهای با سیم‌های فلزی داشته باشن و فقط میتونن از گیتارهای با سیم‌های نایلونی استفاده کنند. حالا هنرمندان بسیاری چون بیلی برگ، جانی مار و دیوید گیلمور نگرانند که خیلی از زندانیان از این قانون لطمه بخورند. I don't want to change the world. I'm not looking for New England. I'm just looking for another girl. I don't want to change the world. I'm not looking for New England. I'm just looking for another girl. I love the words you wrote to me. این آهنگی به اسم یک انگلیس جدید از بیلی برگ از جمله امضا کنندگان نامه لغو ممنوعیت استفاده از گیتار با سیم‌های فلزی در زندان‌های بریتانیا. بیلی برگ یک سازمان غیر دولتی رو اداره می‌کنه که برای زندانیان گیتار تهیه می‌کنه و به اونها آموزش میده. به عقیده بیلی برگ موسیقی میتونه در بازگشت زندانیان به آغوش جامعه نقشی مؤثر داشته باشه. برگ میگه این ممنوعیت در بریتانیا بی اساسه و در حالی که اکثر گیتارهایی که در زندان استفاده میشه گیتارهای اکوستیک با سیم فلزیان، هیچ وقت موردی گزارش نشده که از این سیمها سوء استفاده بشه. بیلی برگ خواننده و آهنگساز 56 ساله انگلیسیه. موسیقیش یک جور پانکیه که ریشه در موسیقی محلی و نواحی بریتانیا داره. البته بیلی برگ یک فعال اجتماعی سیاسی چپگراست و خیلی از ترانه‌هاش کلامی اعتراضی داره. در آخر با هم از پول سایمن میشنویم. به آهنگی به اسم میتونی من رو الصدا کنی از او گوش میدیم. پول سایمن 72 ساله از برجسته ترین هنرمندان موسیقی جهان در چند دهه گذشته است. آهنگساز، نوازنده و خواننده‌ای که از دهه 60 میلادی اسمش بر سر زبون‌ها بوده، چهره موفق هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری، خصوصا آثاری که او به همراه آرت گارفانکل خلق کرده الهام بخش هنرمندان بسیاری بوده. چند روز پیش این خبر منتشر شد که پول سایمن و همسرش پاشون به دادگاه کشیده شده، اون هم به دلیل یک خشونت خانگی. به نظر میاد سایمن و همسرش بدجوری با هم در خونهشون درگیر شده بودن، اما پول سایمن میگه فقط یک بحث داشتن که حالا همه چیز تموم شده. پول سایمن میگه او و همسرش همدیگر رو همچنان عاشقانه دوست دارند. به هر حال ما با هم به آهنگی به نام میتونی من رو الصدا کنی گوش میدیم از پول سایمن، آهنگی که 26 سال پیش منتشر شده و درباره مردیه که با بحران میانسالی روبروه. میتونی من رو الصدا کنی از پول سایمن. Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty. We'll be right back.
مرسی از بردیا افشین. میدونید که در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. از طریق رادیو میتونید با ما بمانید.
Angels in the architecture spinning in infinity. He says, "Hey, hallelujah! If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you baby."
ساعت 8 بامداد. با سپاس از شما که به رادیو فردا گوش میکنید سلام میکنیم به شما که همکنون به ما میپیوندید و شما که از ابتدای برنامه با ما هستید. در اینجا هم بار دیگه با رویا کریمی مجد هستیم که مسئولیت تهیه خبرها رو در طول شب به عهده داشته و ما رو در این لحظه از مجموع خبرها مطلع میکنه. با سلام به شما.
با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که دو عضو هیئت مدیره این اتحادیه یک روز قبل از روز جهانی کارگر اول ماه می بازداشت شدند. بر اساس خبری که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده، جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی رئیس و عضو هیئت مدیره این اتحادیه روز چهارشنبه در منازل خود توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. این گزارش حاکی است که ماموران به خانه پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز مراجعه کردند و در منزل او را شکستند، اما موفق به بازداشت او نشدند. پیشتر آقایان عظیم‌زاده و محمدی و خانم محمدی همراه با سه عضو دیگر این تشکل کارگری فراخوانی برای برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران صادر کرده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن این بازداشت‌ها خواستار آزادی فوری فعالان کارگر زندانی شد. در پی آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها از 15 اردیبهشت ماه، مراجعان به بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت تنها 10% هزینه خدمات تشخیصی و درمانی در حوزه بستری را پرداخت خواهند کرد که در این صورت 90% هزینه ها بر عهده دولت و بیمه ها خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ها، دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت ضمن اعلام این خبر افزود، برای روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهایی با جمعیت کمتر از 20,000 نفر دولت 95% هزینه ها را پرداخت می کند و بیماران این بخش ها تنها 5% هزینه ها را بر عهده خواهند داشت. به گفته این مقام وزارت بهداشت، از 15 اردیبهشت ماه زایمان طبیعی نیز در بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت رایگان انجام خواهد شد. پیش از این اعلام شده بود که 10% از درآمد محل هدفمندی یارانه ها معادل 5000 میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص داده شده است. میرحسین موسوی یک روز پس از انتقال به بیمارستان ظهر روز چهارشنبه 10 اردیبهشت به حصر خانگی بازگردانده شد و با دختران خود ملاقات کرد. بر اساس گزارش سایت کلمه که اخبار میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز را منتشر می‌کند، آقای موسوی به دلیل وضعیت قلبیش تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته، ولی اقدامات بعدی پزشکی برای وی انجام نشد و او به زندان خانگی بازگردانده شد. دختران آقای موسوی و خانم رهنورد پس از ملاقات با آنها میرحسین موسوی را کمی لاغر رنگ پریده اما با روحیه قوی و مصمم توصیف کردند. به نوشته ای کلمه، زهرا رهنورد همسر آقای موسوی نیست که در حصر خانگی به سر میبرد، به رغم روحیه بالا از آنچه که بر آنان روا داشته شده آزرده خاطر است. رئیس دولت موقت اوکراین میگوید در برابر اقدامات جدایی طلبان در شرق این کشور درمانده است. وی در این حال گفت ارتش آن کشور در برابر حمله احتمالی روسیه به حال آماده باشه کامل جنگی درآمده است. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور اوکراین در دیداری با وزیران کابینه گفته است تهدید وقوع یک جنگ از سوی روسیه علیه اوکراین جدی است. در همین حال صندوق بین‌المللی پول وامی 17 میلیارد دلاری را برای کمک به اقتصاد بحران زده اوکراین تصویب کرد. روسیه تهدید کرده در صورت پرداخت نشدن فوری بدهی 3.5 میلیارد دلاریش گاز خود را به روی این کشور می‌بندد. به گزارش خبرگزاری ها روز چهارشنبه جدایی طلبان ساختمان‌های دولتی در یک شهر دیگر در شرق اوکراین را نیز به تصرف خود درآوردند. و آخرین خبر این که 4 تشکل کارگری در بیانیه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر خواستار به رسمیت شناخته شدن و رعایت حقوق سندیکایی مانند تجمع، اعتصاب، راهپیمایی و پایان آنچه سرکوب فعالان حقوق کارگری توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نامیدند شدند. این بیانیه را نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، هیئت مؤسسه سندیکای کارگران نقاش و تزیینات و اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای امضا کردند. در این بیانیه خواسته‌های دیگری مانند آزادی کارگران زندانی، حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از کارگران، تعیین دستمزد بر پایه هزینه یک خانوار کارگری بر مبنای ماده 41 قانون کار نیز مطرح شده است. آقای حسینی،
ممنون از شما رویا، خیلی ممنون. در ادامه و تا ساعت 8:30 نخست در گزارشی خواهیم شنید که به گفته کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران طی سال گذشته میلادی بیش از نیمی از روزنامه‌نگاران زندانی در جهان در کشورهای ترکیه، ایران و چین محبوس بودند. در همین زمینه و در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات با رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز گفتگویی خواهیم شنید. در پیوند با روز کارگر گزارشی خواهیم داشت درباره حرف‌های رهبر جمهوری اسلامی که گفته پیغمبرها هم کارگر بودند، و نیز در مصاحبه با یک کارشناس امور اقتصادی درباره سرنوشت میدان عظیم نفتی آزادگان جنوبی مطالبی خواهیم شنید. گزارشی هم درباره بحران اوکراین خواهیم داشت از نماینده رادیو فردا در اوکراین. در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران اعلام کرد که در سال گذشته میلادی بیش از نیمی از روزنامه‌نگاران زندانی جهان در کشورهای ترکیه، ایران و چین بودند. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در پژوهش سالانه خود می‌گوید در سال 2013 میلادی 211 روزنامه‌نگار به خاطر انجام وظیفه حرفه‌ای خود توسط دولت‌ها زندانی شدند. نادر صدیقی در واشنگتن.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مرکز آن در شهر نیویورک قرار دارد در گزارش سالانه خود زندانی شدن صدها روزنامه‌نگار در سال 2013 میلادی را پس از سال پیش از آن بدترین سال در تاریخ عنوان داده است. در سال 2012 میلادی 232 روزنامه‌نگار به دلیل انجام وظیفه روزنامه‌نگاری خود زندانی شدند، اگرچه در سال پس از آن یعنی در 2013 میلادی این تعداد به 211 روزنامه‌نگار زندانی کاهش یافت، ولی دلیل اصلی این امر نه تغییر سیاست دولت‌ها بلکه پایان گرفتن مدت زندانی تعدادی از روزنامه‌نگاران بوده است. در ایران نیز تعداد روزنامه‌نگاران زندانی از 45 تن به 35 تن در سال 2013 میلادی کاهش پیدا کرد، چون برخی از روزنامه‌نگاران دوران محکومیت زندان خود را به پایان بردند. دولت جمهوری اسلامی در همان حال با روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه سیاست خود را با عنوان مرخصی زندانیان ادامه داد، ولی این امر پایان محکومیت روزنامه‌نگاران تلقی نمی شود. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در آمریکا در گزارش خود تصریح کرده که به رغم انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی در ماه ژوئن گذشته، مقام‌های حکومتی همچنان به دستگیری‌های جدید و محکومیت روزنامه‌نگاران با حکم‌های طولانی مدت زندان ادامه می‌دهند. در گزارش سالانه کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران همچنین آمده است که برای دومی سال پی در پی دولت اسلامگرای ترکیه پیشگام زندانی کردن روزنامه‌نگاران در جهان بود و جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین نیز با تفاوتی اندک پس از ترکیه قرار دارند. این سه دولت بیش از نیمی از تمام روزنامه‌نگاران زندانی در جهان را دارا هستند و از این جهت رکورد اول تا سوم را همچنان در دست دارند. در هر سه کشور ترکیه، ایران و چین، مقام‌های دولتی در ادعاهای خود علیه روزنامه‌نگاران به عناوین و اتهاماتی مانند توطئه علیه نظام حاکم، تبلیغات علیه رژیم و توهین به مقام‌های عالی رتبه و مخشوش کردن اذهان عمومی متوسل می‌شوند. بر اساس گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، فهرست 10 دولتی که سیاست زندانی کردن روزنامه‌نگاران را به بدترین شیوه اعمال می‌کنند، علاوه بر ترکیه، ایران و چین، به ترتیب اریتره، ویتنام، سوریه، جمهوری آذربایجان، اتیوپی، مصر و ازبکستان اعلام شده است.
نادر صدیقی در واشنگتن. پیش از پرداختن به ادامه مطالب یک پیامکی که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنونده ضمن فرستادن درود به کارکنان رادیو فردا نوشته در نظام بی نظم و بی مسئولیت ولایت مطلقه فقیه چنان دماری از روزگار مردم در آوردند که هیچ چیزی در جای خود نیست به جز حاکم زورگو و شرکا. آنگاه مضحک نیست که یک نفر را بسپارند که بیاید به روی زخمهای مردم ستم کشیده نمک بپاشد و بگوید مزد تحمل ظلم شما توبه است. بعدیشون گفته روز کارگر بر اکثریت فوج بیکاران فرخنده باد. امضا کیوان. در ادامه گزارش ها بشنویم که در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز 100 چهره از جمله 4 روزنامه‌نگار ایرانی رو به عنوان 100 قهرمان حوزه اطلاع رسانی معرفی کرده. در این فهرست نام عدنان حسنپور، سعید متینپور، ژیلا بن یعقوب و سیامک قادری از ایران آمده. گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس هست با انتشار این فهرست اعلام کرده که فعالیت‌های شجاعانه این 100 نفر به ارتقای آزادی بیان کمک کرده و حتی آزادی به طور مطلق. حسین قویمی در گفتگو با رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان گزارشگران بدون مرز در پاریس نخست پرسیده چرا این سازمان برای نخستین بار دست به انتشار فهرست 100 قهرمان اطلاع رسانی زده. رضا معینی:
واقعیت اینه که در روز جهانی آزادی مطبوعات آنچه که برای ما مهم بوده ارج گذاری یا قدردانی از فعالیت روزنامه نگارانیه که امنیت، جان، هستی و روزهای زندگیشون رو گاه فدای اطلاع رسانی میکنن. به همین مناسبت وقتی که از اطلاع رسانی صحبت میکنیم انسانهایی هستند که حقیقت رو در همه اشکالش آنگونه که ما در اطلاعیمون گفتیم جهان رو با روشنگریشون روشنی میبخشند. لازم بود که از آنها نام ببریم و بگوییم اینها کیستند. این فهرست رو به همین خاطر ما انتخاب کردیم و منتشر کردیم.
4 ایرانی جزو این 100 نفر هستند که به عنوان قهرمان اطلاع رسانی معرفی شدند. ممکنه این 4 نفر رو معرفی کنید و بگین که ویژگی این 4 نفری رو که انتخاب شدن از ایران چی هست؟
من نخست این توضیح رو بدم که ما در این اطلاعیه تأکید کردیم که این فهرستی که ما منتشر کردیم فهرست جامعی نیست، نمادهایی برای شناساندن وضعیت روزنامه نگاری و روزنامه نگاران در جهان هستند. از ایران و در اصل من بخوام بگم از 5 کشوره که بزرگترین زندانهای جهان رو تشکیل میدن، ایران، سوریه، ویتنام، اریتره و چین، دست کم 3 نفر معرفی شدند. از ایران 4 نفر روزنامه نگار معرفی شدند در این فهرست که خانم ژیلا بن یعقوب هستند، روزنامه نگاری که 30 سال محکوم شدند تا سکوت کنند و ممنوع کارند. ایشون چندین بار دستگیر شدند که آخرین بار همین سال گذشته بود که پس از محکومیت 1 سال آزاد شدند. عدنان حسنپور روزنامه‌نگار کرد از قدیمی ترین روزنامه‌نگاران زندانی ایرانیه که از خرداد سال 86 تا امروز در زندان بدون 1 روز مرخصی و محروم از حقوق خودش. سیامک قادری روزنامه‌نگار ایرانی زندانی که در زندان اوینند که به 4 سال زندان محکوم شدند، نامش رو در همین ماجرایی که به بند 350 معروف شد و حمله ایو که به این بند کرده بودند باز هم ما شنیدیم که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. آقای سعید متینپور روزنامه نگار که با هفته نامه یارپاخ همکاری میکرد به زندان محکوم شده. ایشون هم از قدیمی ها محسوب میشن، از سال 87 تا امروز در زندان به سر میبرند. در ماجرای بند 350 هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و امروز هم در انفرادی هستند با وضعیتی که دارند. ایشون بیماره به شکل مشخص، محروم از درمان هم هست. این 4 نماد روزنامه نگاران ایرانی هستند که چه در بیرون از زندان، یعنی در زندان بزرگتر، و چه در درون زندان به عنوان ستمی که بر آنها روا رفته، ستمی است که بر همه روزنامه نگاران ایرانی روا شده.
آقای معینی، به ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین اشاره کردین که چند روزنامه نگار و وب نویس هم در میون اونها هستند. موضع گزارشگران بدون مرز در این باره چی هست؟
ما در دو اطلاعیه‌ای که به فاصله یک هفته درباره این ماجرا منتشر کردیم، در اطلاعیه نخست به شرح ماجرا اشاره کرده بودیم و گفته بودیم چه گذشته است بنابر اطلاعاتی که ما داشتیم. در همان اطلاعیه خواهان بررسی و تحقیق در این باره بودیم. در اطلاعیه دوم به شکل مشخص دو مسئله رو ترک کردیم. نخست آن که یک کمیسیون مستقل باید تشکیل بشه. بدون شک این کمیسیون مستقل بخشی از مسئولین دولتی رو هم در خودش خواهد داشت. این کمیسیون باید به این کار بپردازه. اما اصرار ما این بود که این کمیسیون باید مستقل باشه. در ایران ما نهادها و افرادی رو داریم که معتمد همگان هستند، در این کمیسیون ها باید باشن. من میتونم بگم آقای عماد‌الدین باقری که سالها در رابطه با حقوق زندانیان کار کرده، اتفاقا در همین رابطه هم مطلب بسیار حقوقی و خوبی نوشته بودند، و خانم نسرین ستوده و بسیاری دیگر از جامعه مدنی. اما در کنار آن ایران به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد و امضا کننده بسیاری از کنوانسیون های بین المللی، از آنجایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگر ویژه‌ای در این باره تعیین کرده، این گزارشگر تا امروز اجازه پیدا نکرده به ایران بره. الان فرصتشه که مقامات با ورود ایشون موافقت کنن و ایشون بتونه آزادانه در رابطه با نقض حقوق بشر به شکل کلی و به ویژه در رابطه با نقض حقوق زندانیان تحقیق کنه و گزارشش رو منتشر کنه.
صحبت‌های رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز رو می‌شنیدید. در حالی که هنوز به درخواست کارگران و خانه کارگر برای راهپیمایی در روز جهانی کارگر پاسخی داده نشده، آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه با حضور در یک مجتمع صنعتی از تکریم و احترام به کارگران در اسلام سخن راند و گفت پیغمبرها هم کارگر بودند. فریدون زرنگار.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با حضور در مجموعه صنعتی مینا در فردیس کرج تکریم و احترام به جامعه کارگری را برخاست از متن اسلام و حضور خود در جمع کارگران را دیداری همیشه جذاب و خرسند کننده برای خود خواند.
اون چه که ما همیشه در روی او تکیه کردیم، تأکید کردیم و از بنه‌دندان معتقدم که برای کشور، برای فرهنگ عمومی کشور یک ضرورت است، عبارت است از تکریم و احترام گذاشتن به کار و کارگر. امام رضوان الله علیه فرمودن پیغمبران هم کارگر بودن. همین جوره یکی از برنامه هایی که به طور معمول در طول سال برای من جذاب است، برنامه دیدار با کارگران است به مناسبت روز کارگر.
آقای خامنه‌ای نگاه به گفته اون مخاصمه آمیز و مبتنی بر تزاحم و تضاد کارگر و کارفرما را نگاهی مشترک میان مارکسیست و تفکرات غربی خوان و گفت که برخلاف این نظرگاه، اسلام در همه زمینها از جمله درباره مسائل کارگری و تولید اصل را بر احترام و تعامل و تعاون قرار داده است.
اصلا نگاه تضاد و تعارض و تزاحمی که بر تفکرات غربی حاکم بوده است، مخصوص مارکسیست ها هم نیست، قبل از مارکسیست ها هم، نگاه ناظر به تضاد، به تعارض در تفکرات غربی رایج و شایع بوده. این نگاه از نظر اسلام نگاه مردودی است، نگاه مقبولی نیست. در اسلام دعوت به ائتلاف است، دعوت به وحدت است، دعوت به همکاری است.
صادق، یک فعال کارگری مقیم نروژ، درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای به رادیو فردا میگوید:
صحبت هایی که آقای خامنه‌ای کرده مشابه این صحبت ها رو از اول انقلاب تا حالا ایشون، آقای رفسنجانی، آقای خمینی همین رو کردن، وعده هایی دادن به کارگرا که حتی میگفتن که ما اسلامی، منظور همین دینی که اینا دارن یا حکومتی که اینا دارن، از کمونیستا و نمیدونم از کاپیتالیستا و از اینها بیشتر و فکر کارگر هستن و کارگر خوشبخت و سعادت میکنن. ولی خب ما الان بعد از 35 سال که از این وعده ها گذشته میبینیم چیزی جز فلاکت و فقر و بیکاری و معضلات اجتماعی و کودکان کار اینا این سیستم و این وعده ها به جا نذاشته. اگر بخوایم ما این وعده ها رو شناسایی بکنیم، باید به تاریخ 35 سال گذشته که تاریخ آغاز این وعده ها هست مراجعه بکنیم. آقای خامنه‌ای دستان خودشون در این وضعیتی که پیش اومده نقش خیلی به سزایی داشتن، یعنی در وضعیت خرابی کشور، در وضعیت بیکاری، در وضعیت ورشکستگی اقتصادی، در ایجاد وضعیت بحرانی در واحدهای تولیدی نقش بسیار بسیار مخربی داشتن. در نتیجه این سیاست ها و این کارهایی که ایشون کردن و آقای احمدی نژاد به خصوص در آقای احمدی نژاد شده، وضع اقتصاد خراب، تورم بالا و همین دلیل یک نارضایتی بسیار بسیار وسیع در میان کارگرها وجود داره که در واقع میشه گفت نارضایتی انفجاریه. دوباره اون وعده رو میخوان تکرار کنم به این امید که خب شاید کارگرها رو یه مقداری از اینکه صبرشون لبریز بشه، طغیان بکنن، شورش بکنن باز دارن.
اعلام احترام به کارگران از سوی آقای خامنه‌ای در حالی اعلام میشود که مقام‌های دولتی صدور مجوز راهپیمایی را منوط به مصلحت حکومت دانستند و ظاهرا مایل به برپایی مراسم دولتی در سالن سرپوشیده هستند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی میگوید از آنجایی که رئیس جمهور قصد دارد در روز جهانی کارگر در سالن سرپوشیده سخنرانی کند، برگزاری این مراسم به صورت راهپیمایی امکان پذیر نیست. این در حالی است که حسین هاشمی استاندار تهران پیش از این گفته بود که برگزاری مراسم روز جهانی کارگر از سوی کارگران مشکلی ندارد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. یادآوری میکنم که برای اظهار نظر و دریافت جزئیات بیشتر در مورد خبرها میتونید همچنان و همیشه از وبسایت رادیو فردا دیدن کنید و یا در فیسبوک رادیو فردا با نظرات مختلف شنوندگان آشنا بشید و خودتونم اظهار نظر کنید. سرنوشت میدان عظیم نفتی آزادگان جنوبی چه خواهد شد؟ به دنبال دستور بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران مبنی بر برکناری شرکت ملی نفت چین از پروژه توسعه میدان آزادگان جنوبی، اینک پرسش این هست که کدام شرکت جای آن را خواهد گرفت. میدان نفتی آزادگان با ذخایری حاوی حدود 42 میلیارد بشک نفت یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان به شمار میره. شرکت ملی نفت ایران روز سه‌شنبه قرارداد 2.5 میلیارد دلاری با شرکت ملی نفت چین رو به خاطر تعلل در توسعه میدان آزادگان جنوبی ملغا اعلام کرد. بکتاش خمسه‌پور پیرامون پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی دیدگاه یک کارشناس امور مالی و اقتصادی رو جویا شده، مهرداد عمادی.
این خبر خوبیه برای ما، برای اینکه شرکت نفتی دولتی چین CNPC هیچ کدوم از 5 تعهد عمده‌ای که به عهده گرفته بودن انجام ندادن. سرمایه گذاری برای توسعه، سرمایه گذاری برای بهره برداری، توسعه زیر ساختارها، توسعه توان برای صادرات و بازاریابی. فکر می‌کنم این یکی از مهمترین و در چشم من مثبت‌ترین تصمیم‌هایی بود که دولت جدید میتونست بگیره و یک مقدارم من اضافه کنم که این یک کمی هم شهامت میخواست این کار کردن، چون به هر حال شما یک مبارد باید این ریسک رو به عهده میگرفتید که چینی ها ممکن عکس العمل نشون بدن.
چرا چینی ها که انقدر هم نیاز به انرژی دارن 4 سال در توسعه میدان آزادگان جنوبی تعلل کردن و پیش از اونها ژاپنی ها برای مدت 7 سال، یعنی 11 سال توسعه این میدان نفتی مجموعاً دچار تعلل بوده؟ برای چی یک چنین میدانی به این عظیمی این چنین با وقفه توسعهش روبرو شده؟
واقعیتش اینه که در همون دوره ژاپنی ها ما دیدیم که یک سری نهادهای امنیتی که وارد حوزه نفت و گاز شده بودن، اینها شروع کردن به سهم خواهی های عجیب غریب کردن از شرکت های خارجی. یک مورد اینه که ما مستقیم داشتیم رفتن توتال از ایران بود که زیر فشارهایی که یکی از نهادهای امنیتی بر اینها آورد برای با سهم خواهی. ژاپنی ها این مسئله به جایی رسید که شکیباییشون پایان پیدا کرد. در این راستا با اینکه چینی ها در این مورد خیلی کم کاری نشون داد، این رو ما نمیتونیم این کار کنیم و این منصفانه هم نیست که این گفته نشه که سهم بزرگ این تأخیر ما بودیم، به خاطر اینکه گفتم باز همین سهم خواهی های عجیبی تو شد که حتی یک بار اینها در سطح معاون این شرکت نفتی چین مطرح شد. بسیاری از این پروژه هایی که میبینیم که در ایران ناموفق بودن و بسیار بسیار ناموفق بودن، اینها به خاطر کاستی ها در مدیریت و نهادینه شدن راندخاری و فساد بوده که الان ما داریم بعد از تقریبا بیش از یک دهه هزینه های اینا رو مستقیم میبینیم.
الان انتظار میره که چه اتفاقی بیفته برای میدان آزادگان؟ آیا امکانش هست که با برداشته شدن تحریم ها شرکت های اروپایی و شاید شرکت های آمریکایی برای توسعه میدان آزادگان وارد عمل بشن؟
پاسخ این بله، ولی این بله مشروطه. یعنی اگه هرگاه ما این حوزه رو از اون چیزی که من به عنوان پارازیت های اقتصادی استفاده می کنم که خودشون رو به قرارداد ها می چسبونن برای رانتخاری جدا کنیم، که به نظر می رسه که آقای نامدار زنگنه در اون جهت با شتاب بسیار گام برمی داره، ولی هنوز به نظر من به نیمه راه هم نرسید. ما در 3 ماه و نیم پیش گفتگویی که بریتیش پترولیوم داشت حتی با دولت انگلیس هم مشاوره کردن، این حوزه یکی از حوزه هایی بود که بریتیش پترولیوم بسیار تمایل داره که با مشارکت رویال داچ شل وارد بشه. یک کنسرسیوم اروپایی دیگه هم هست که بخشی از اون شرکت نفتی اسپانیا و علاوه بر رسپول پوتال، که اونها هم تمایل نشون دادن برای سرمایه‌گذاری نه در تمامی این بخش ولی در یک بخش های نخستین. من تصور میکنم شاید یک شانس خیلی خوب ما هم این باشه که اینو به صورت یک مناقصه بین‌المللی وقتی ما میذاریم از شرکت های امریکایی هم دعوت کنیم، چون استاندارد موبیل یک از شرکت هایی که در این راستا تکنولوژی بسیار خوبی دارن و میتونن به عنوان یک مناقصه یعنی برای ما در 10 سال آینده بسیار بسیار خوب این پروژه رو توسعه بدن. یک اشاره بکنم، اگر این پروژه و این محاسبه شده، ما اینو داریم به صورت رقم، این پروژه اگر سر وقت تمام میشد، افزایش تولید ملی از صادرات و مشتقات این پروژه سرانه برای هر ایرانی 2300 دلار.
مهرداد عمادی به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 8:25 بامداد در اوکراین پس از استان دونیتسک که بخش اعظم آن به دست شبه نظامیان هوادار روسیه درآمده، استان لوگانسک شرقی‌ترین منطقه کشور هم عملاً از کنترل کیف خارج شد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بار دیگه اعلام کرد که رویدادهای جنوب و شرق اوکراین ربطی به روسیه نداره. آنا رایس
الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین فرمانداران کشور را برای جلسه اضطراری فراخواند. بزرگترین دغدغه دولت کیف تضمین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است که برای 4 خرداد برنامه ریزی شده. سه‌شنبه ارسن نواکوف وزیر کشور به بخش روسیه بی بی سی گفت انتخابات حتما برگزار خواهد شد، اما بعید نیست در برخی حوزه ها رای گیری میسر نباشد. همچنین ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین از نیروهای سیاسی در پارلمان تقاضا کرد قبل از انتخابات پیشنویس قانون اساسی جدید را هماهنگ کنند، و شورای امنیت ملی اوکراین نیز از قانونگذاران خواست شرایط برگزاری همه پرسی پیرامون ساختار سیاسی اداری کشور را همزمان با انتخابات ریاست جمهوری بررسی کنند. ایگور کوگوت تحلیلگر سیاسی در کیف معتقد است این ابتکارها به موقع نیست.
Сьогодні це вже така реакція на події. Було раніше, можливо, і обговорення цих питань відбулося раніше, можливо, би це було
більше. Кіє персадане یافتن راه حل‌های сіяси برای مهار نارامی‌ها در شرق اوکراین است، اما تحولات از عرصه سیاسی خارج شده. هرچه حوزه‌های انتخاباتی محدودتر باشد، مشروعیت رئیس جمهوریاتی بیشتر زیر سوال می‌رود. برگزاری همه پرسی یا اعمال تغییرات در قانون اساسی را نمی‌توان با عجله انجام داد. ضمن اینکه شورشیان تقاضاهای سیاسی مطرح نمی‌کنند، هدف آنها برگزاری فوری رفراندوم محلی برای جدایی از اوکراین است به امید اینکه روسیه به سرعت مشروعیت آن را بپذیرد. اکنون زمان بحث‌های سیاسی نیست، اما فساد نیروهای امنیتی که اکثراً از کیه فرمان نمی‌برند، امکانات دولت مرکزی را محدود کرده. دولت مردان با طرح ابتکارات سیاسی ناتوانی خود را برای پایان بخشیدن به این بحران پنهان می‌کنند.
звичайно треба звернутися і це треба трошки розрядити ситуацію.
چهارشنبه شبه نظامیان هوادار روسیه در شهر گورلوفکا در استان دونیتسک شهرداری و پلیس را تسخیر کردند. این شهر در 100 کیلومتری لوگانسک قرار دارد که روز قبل تمام ساختمان‌های مهم دولتیان از جمله مرکز رادیو و تلویزیون به تصرف شورشیان درآمد. در پخش زنده رهبران جدایی طلب اعلام کردند همه پرسی برای پیوستن به روسیه 11 می 21 اردیبهشت برگزار خواهد شد. 4 شهر کوچک این استان نیز تحت کنترل جدایی طلبان در آمده. همچنین گزارش ها از حضور گروه های خرابکار در استان خرسون در جنوب اوکراین حکایت دارد. شورای امنیت ملی کشور هشدار داد در تعطیلاتی که به مناسبت روز کارگر و روز پیروزی جنگ جهانی دوم پنجشنبه در اوکراین آغاز می شود، احتمال تلاش ها برای تحریک نارامی ها در تمام استان های جنوب و شرق اوکراین افزایش خواهد یافت. در خارکوف پلیس از هواداران اتحاد اوکراین خواست از برگزاری تظاهرات صرف نظر کنند. هواداران یک پارچگی اوکراین در جنوب و شرق کشور بارها از سوی هواداران مسلح روسیه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و پلیس هیچ دخالتی در این درگیری ها نکرده. سه‌شنبه الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین در پیام ویدئویی نیروهای امنیتی در جنوب و شرق اوکراین را به خیانت متهم کرد و گفت تمام رؤسای پلیس و سازمان امنیت در دنیتسک و لوگانسک برکنار شدند. او همچنین روسیه را به سازماندهی و حمایت مالی شورشیان متهم کرد و گفت نیروهای نظامی اوکراین برای مقابله با تهدید مداخله نظامی روسیه به حالت آماده باش کامل درآمدند. چهارشنبه اندری دیشیتس کفیل وزارت خارجه اوکراین نیز گفت روسیه به اشغال پنهان شرق اوکراین اقدام کرده. او افزود پیشنهادهای مسکو برای اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین اوج وقاحت است. روسیه بارها مداخله خود در مناقشه اوکراین را تکذیب کرده. اما پایگاه آمریکایی دیلی بیست می نویسد جان کری وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه گفت سازمانهای اطلاعاتی این کشور اسنادی را به دست آوردند که ارتباط میان مسکو و شورشیان در شرق اوکراین را ثابت می کند. آنا رایسکای رادیو فردا کیف.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده شنونده‌ای برای ما نوشته در پاسخ به شخصی که گفته بود که چرا کشورهای دیگه صداشون در نمیاد به خاطر جنایاتی که رژیم جمهوری اسلامی در ایران میکنه، ایشون گفته میخوام بگم هموطن گرامی، آیا عقل از سر قدرت‌های جهان پریده که از دموکراسی خواهان ایران حمایت کنن و در صورت سقوط آخوندا مجبور باشن چونه بزنن و نفت رو گرانتر بخرن؟ امروز هم صبحانه با خبر رو در همراهی شما گذروندیم. بار دیگه ازتون ممنونیم که رادیو فردا رو انتخاب کردید.